ساعت 28 شب به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. نگارش پیشنویس توافق جامعه هسته‌ای در وین آغاز شد. شمار کشته شدگان انفجار معدن زغال سنگ در ترکیه به 232 تن رسید. و استاندار تهران میگوید اگر در مصرف آب صرف جویی نشود، تهران با قطع آب و جیره بندی روبرو می شود. درود بر شما شنوندگان گرامی، شب بر شما خوش. رضا جمالی هستم. در ادامه دور تازه مذاکرات هسته‌ای ایران و غرب در وین، دیدار محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از دقایقی پیش آغاز شده است. بنابر گزارش‌ها قرار است تدوین پیشنویس توافق جامعه هسته‌ای نیز در جریان این دیدار آغاز شود. ساعتی پیشتر عباس عراقچی، عضو ارشد تیم مذاکره کننده ایران، به خبرگزاری ایسنا گفته بود برای دستیابی به توافق نهایی همچنان اختلافات 13 گانه‌ای وجود دارد. چهارمین دور مذاکرات هسته‌ای ایران و غرب که به مدت 3 روز در وین در جریان است، صبح امروز با نشستی نیم ساعته با حضور نمایندگان ایران و 6 قدرت جهانی آغاز شد و پس از آن مذاکرات داخلی 5+1 برگزار شد. رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، بعد از ظهر چهارشنبه هنگام دیدار از معدن زغال سنگ سوما در غرب ترکیه اعلام کرد که شمار کشته شدگان انفجار این معدن به 232 تن رسیده است. به مناسبت این سانحه در ترکیه 3 روز عزای عمومی اعلام شده است. قبلا وزیر انرژی ترکیه برزانی نگرانی کرده بود که آمار کشته شدگان این حادثه از سانحه سال 1992 نیز فراتر رود. در آن سانحه که وخیم‌ترین حادثه معدن در تاریخ ترکیه به شمار می رود، 263 تن جان باختند. گزارش های تایید نشده حاکی است که در هنگام انفجار 787 نفر در معدن زغال سنگ سوما بودند. در حالی که مسئولان شهر و استان تهران از بحرانی ترین شرایط 46 سال گذشته در ارتباط با میزان ورودی آب سدهای تهران خبر می دهند، حسین هاشمی، استاندار تهران، می گوید اگر مردم 20% در مصرف آب صرفه جویی نکنند، تهران قطعاً با قطع آب و جیره بندی مواجه خواهد شد. بیشتر بشنویم از همکارم بابک غفوری آذر.
استاندار تهران میگوید اگر شهروندان دست کم 20% در مصرف آب صرفه جویی نکنند، قطعی آب و جیره بندی خواهیم داشت. این تازه ترین هشداری است که مقامات مسئول در تهران نسبت به بحرانی که میگویند در 46 سال گذشته در زمینه میزان ورودی آب سدهای تهران بی‌سابقه بوده دادند. پیشتر خسرو ارتقایی، مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای تهران، به خبرگزاری ایرنا گفته بود حجم ذخایر سدهای تهران نسبت به زمان مشابه سال گذشته کاهشی 226 میلیون متر مکعبی را نشان می‌دهد. مهدی چمران، رئیس شورای عالی استان‌ها، نیز میزان ذخایر آب در تهران را نگران کننده توصیف کرده و گفته که تابستان با مشکل روبرو خواهیم بود. این هشدارها در شرایطی داده شده که روند کاهش ذخیره آب سدهای تهران ادامه دارد و در تازه‌ترین مورد خبرگزاری مهر روز چهارشنبه گزارش داد حجم فعلی آب موجود در سدهای استان تهران در مقایسه با زمان مشابه سال آبی گذشته 29% کاهش یافته است. فاطمه ظفرنژاد، پژوهشگر آب و توسعه پایدار در ایران، ریشه مشکلات آبی فعلی در ایران را به تغییر شیوه مدیریت آب طی سالهای اخیر مرتبط می‌داند.
ما در حقیقت یک شیوه مدیریت آب بومی موندو که یه شیوه بومی محلی متکی بر تصمیم گیری های محلی بود، فکر کردیم که اشتباهه و این رو کنار گذاشتیم و مدیریت آب و منابع طبیعیمون رو از دست جوامع بومی که هزاران هزار سال لاقل در سرزمین ایران 6000 سال میدونستن چجوری کشاورزی آب میکنن و آب رو ازش استفاده کنن و از مرزهای ما یعنی نگذرن، در این 60 سال این رو از دست اونها خارج کردیم، دادیم دست تکنوکراسی دولتی و یه تصمیم گیری از بالا به پایین متمرکز براش تصمیم کردیم. ریشه اصلی بحران آب یه جورایی در بسیاری از نقاط دنیا و خب در خود ایران این شکل اداره و مدیریت منابع آب که خب مغایر است با توسعه پایدار، هم با اهداف امنیت غذایی در نقاط مختلف جهان و از جمله در ایران.
به دنبال شدت گرفتن هشدارها درباره بحران آب، حمید چیچیان وزیر نیرو با تاکید بر اینکه بحران آب به مرحله حاد رسیده، روز چهارشنبه گفت که کشور بیش از 80% منابع آب تجدیدپذیر را استفاده می‌کند و این باعث شده تا در مرحله بحران آبی قرار بگیریم. در همین حال با وجود افزایش تقاضای مسئولان از مردم برای کمتر مصرف کردن آب، خبرگزاری ایرنا روز چهارشنبه خبر داد که مصرف آب در تهران همزمان با افزایش دمای هوا رکورد زده و پنجشنبه هفته گذشته در مقایسه با روز مشابه پارسال 8% افزایش نشان داده است. فاطمه ظفرنژاد میگوید برای حل مشکل فعلی به یک عزم ملی نیاز است.
این یه برنامه طولانیه که واقعا یک عزم ملی و استفاده از نگاه خبرگان واقعی آب شد در یک دوره کوتاهی، ولی دست کم 10 سال لازم داره، ولی باید واقعا از همین حالا شروع بشه. راهکارش یک عزم ملیه، برای اینکه ما واقعا مسئله آب رو خیلی عظیمی که هست واقعا جدی‌تر بگیریم، چون بحران شدیدی ایجاد خواهد کرد و با تغییراتی در مجموعه تغییر در شیوه حکمرانی بر آب و منابع طبیعی ما بتونیم بر این مشکل غلبه پیدا کنیم.
ناسا، سازمان ملی هوانوردی و فضانوردی آمریکا، اوایل سال گذشته گزارشی منتشر کرد و در آن ایران را در شمار 45 کشوری قرار داد که دچار خشکسالی شدید شده و در معرض بحران آب قرار دارند.
گزارش همکارم بابک غفوریازر بود از هشدارها درباره بحران کم آبی در ایران به ویژه در تهران. اما نظر به اهمیت مذاکرات اتمی ایران با گروه 5 به علاوه 1 بار دیگر به خبر اول این بخش خبری برمیگردیم، جایی که در دور تازه مذاکرات هسته‌ای ایران و غرب دقایقی پیش کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران دیدار دو جانبهشون رو آغاز کردند. در همین زمینه همکارم هانا کاویانی گزارشگر رادیو فردا که در وین به سر میبره با مایکل مان سخنگوی کاترین اشتون گفتگوی انجام داده که با هم میشنویم.
آنچه هم اکنون اتفاق می افتد این است که ما در 3 دور ابتدایی گفتگو در وین به هر کدام از موضوعاتی که باید در توافق نهایی بیاید پرداختیم. الان ما وارد مرحله تازه ای شدیم. سعی می کنیم همه عناصری که در این 3 ماه مطرح شده را در کنار هم بیاوریم که در عمل به معنای گفتگوی بسیار زیاد و بررسی جنبه های مختلف است، تا ببینیم توافق نهایی چه شکلی خواهد بود و برای کمتر کردن فاصله رویکردها تلاش کنیم. عده ای صحبت از تدوین پیشنویس توافق کرده.
یعنی شما مطمئن نیستید که این مرحله تدوین آغاز بشه؟
به نظرم این اتفاقی است که خواهد افتاد، اما من در اتاق مذاکرات نیستم و در نتیجه نمیتوانم به صورت قطعی بگویم.
منظورتون اینه که قراره چیزی بر روی کاغذ نوشته بشه؟
تدوین پیشنویس معمولاً به معنای نوشتن روی کاغذ است، اما این به معنای نزدیک شدن به توافق نیست، چرا که همه میدانند این مذاکراتی بسیار سخت و پیچیده است و مسائل سیاسی و فنی پیچیده‌ای در آن دخیل هستند. در نتیجه ما هم می‌دانیم که زمان بیشتری لازم است.
اگه درست خاطرم باشه در دور پیشین که به توافق ژنو انجامید، ایران با یک پیشنویس توافق بر سر میز اومد و طرف مقابل رو بررسی کرد و نسخه دیگری ارائه داد. حال وزیر امور خارجه ایران میگه که قراره در این دور کار به صورت مشترک با خانم اشتون انجام بشه. آیا دلیلی برای این مسئله وجود داره؟
حقیقتش رو بخواهید نمیدونم، اما وقتی شما 2 طرف در مذاکره دارید، وقتی به صورت مشترک کار کنید بسیار ساده تر خواهد بود.
طرف ایرانی از برنامه ریزی برای 3 دور دیگر مذاکره تا تیر ماه خبر داده. گفته که حتی برنامه کاری دیپلمات ها برای 2 هفته منتهی به پایان تیر خالی خواهد بود تا هر زمانی هم که لازم باشه به مذاکره ادامه میدن. درسته اگه بگیم که طرفین همه ی تلاش خودش رو دارن میکنن که تا در همین 6 ماه به نتیجه برسن؟
احساس من این است که طرفین بسیار مصمم هستن هرچه زودتر به توافق دست یابند، اما این بدین معنا نیست که آنها برای توافق توافق در یک تاریخ مشخص به توافق برسند. مهمترین موضوع دستیابی به یک توافق محکم است که همه بتونند با اون زندگی کنند. توافقی که به نگرانی‌های جامعه بین‌المللی درباره برنامه هسته‌ای ایران می‌پردازه، اما آشکار است که این به نفع همگان است که این توافق هر چه زودتر به دست آید.
سوال آخرم درباره اینه که جامعه بین‌المللی خصوصا اتحادیه اروپا این روزها به شدت با موضوع دیگر هم درگیره و اون وضعیت در اوکراینه. مسکو از یه سو با تحریم‌های از سوی اروپا و آمریکا مواجهه و از سوی دیگه متحد شما در این مذاکرات. آیا هیچ نشانه‌ای از تاثیرگذاری این روند بر مذاکرات هسته‌ای دیده شده؟
ما هیچ نشانه‌ای در این باره ندیدیم. هیئت روسیه یک عضو خوب، فعال و قابل اتکا از گروه 5 به علاوه 1 بوده و این روند همچنان هم ادامه دارد.
گفتگویی بود با مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا. این گفتگو رو همکارم هانا کاویانی در وین با سخنگوی کاترین اشتون انجام داده بود. و اما فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی میگوید بر این باور است که گروهبان روبوده شده ایرانی در مرز پاکستان زنده است. به گزارش خبرگزاری مهر، حسین ذوالفقاری فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی ایران روز چهارشنبه گفت بر اساس دلایل و شواهدی که ما در اختیار داریم بر این باوریم که گروهبان دانای فرزنده است و تلاش‌ها برای آزادی وی در جریان است. وی در این باره توضیح بیشتری نداد. جمشید دانای فر گروهبانی است که همراه با 4 مرزبان دیگر در 17 بهمن سال 92 توسط گروه جیش العدل روبوده شد. این گروه اعلام کرد که او را اعدام کرده است، اما 4 مرزبان دیگر 2 ماه بعد آزاد شدند و به ایران بازگشتند. به دستور دادستانی پلیس آلمان یک شبکه قاچاق انسان کشف و متلاشی شده است. رهبر این باند یک زن 67 ساله ایرانی است که با انتشار آگهی سفر به آلمان در روزنامه‌های ایران شهروندان ایرانی را اغفال می‌کرده است. از فعالیت‌های این باند قاچاق بیشتر بشنویم در گزارشی از شهرام میریان.
بر پایه اطلاعیه مشترک دادستانی شهر کلف و پلیس این شهر از فعالیت یک باند قاچاق انسان جلوگیری شد. شهر کلف در مرز آلمان و هلند قرار دارد و یک زن 67 ساله ایرانی ساکن این شهر رهبری این شبکه را در دست داشته. در این اطلاعیه رسمی نامی از این زن برده نشده، اما گفته شده که اعضای این باند قاچاق انسان ایرانی آلمانی هستند. این شبکه از طریق چاپ آگهی‌های خود با عنوان سفر به آلمان در روزنامه‌های ایران وعده اعطای ویزا و اقامت می‌داده. بر پایه اطلاعیه مشترک دادستانی و پلیس شهر کلف این گونه آگهی‌ها طی 2 ماه نظر 25 مشتری از ایران را به سوی خود کشاند و سپس به دستور دادستانی پلیس وارد عمل شد و ابتدا منزل زن 67 ساله ایرانی را بازرسی کرد و مدارک مشخص و آشکاری به دست آورد. بر پایه گزارش ها این باند قاچاق انسان دارای 6 عضو دیگر است که بیش از 100 مأمور خانه آنها را نیز در شهرهای کلف، سنت آگوستین، دوسلدورف، کلن و فرانکفورت مورد تفتیش و بازرسی قرار داده و شمار فراوانی مدرک از جمله فتوکپی شناسنامه، داده های ذخیره شده ای بر حافظه های کامپیوتر و پول نقد به دست آوردند. به گفته سخنگوی پلیس در عمل آنچه را که یک خارجی نیاز دارد تا در آلمان اقامت کند در مدارک به دست آمده وجود دارد. برخی از روزنامه‌های آلمان که به کشف و متلاشی شدن این باند 7 نفره قاچاق انسان پرداختند نوشتند برخلاف دیگر باندهای مشابه که کارهای خلاف خود را مخفیانه انجام می‌دهند، این شبکه ایرانی آلمانی آشکارا دست به انتشار آگهی با عنوان سفر به آلمان در روزنامه‌های ایران می‌زده و از این طریق جویای مشتری می‌شده. پیش از این ماجرا هم یک ایرانی 39 ساله در شهر آشافنبورگ در نواحی فرانکفورت بازداشت شد. او از سوی مقام‌های قضایی متهم است که امراه با 2 تن دیگر از طریق جعل مدرک و گذرنامه در سال 2012 یعنی 2 سال پیش در مجموع 15 شهروند ایرانی را به طور قاچاق وارد آلمان کرده و از هر یک از آنها مبلغی تا 10,000 یورو به عنوان دستمزد دریافت کرده. در بازرسی‌های به عمل آمده از منزل این ایرانی مقادیری مدرک جعلی و ویزای ساختگی برای سفر به چند کشور اروپایی به دست مأموران افتاده. شهرام میریان، رادیو فردا.
این مجموعه خبری شنوندگان گرامی در اینجا به پایان میرسه. ضمن اینکه خدمتتون اعلام کنم که بازی تیم‌های فوتبال فولاد خوزستان و الاسد قطر 2-0 به نفع تیم الاسد در جریان. این بازی در اهواز در حال پیگیری است.